بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 71 تاریخ 13/2/1395. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ما در بخش پایانی بحث دیروز در رابطه با اینکه استبراء حیوان جلال چگونه هست، مطلبی را از مشهور نقل کردیم که مورد نقد مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه قرار گرفت، چون این بزرگان نظر مبارکشون این بود که استبراء انما یحصل بمزیل مدت المنسوست فی الروایات و این بقیه عنوان الجلل، یعنی جدی گرفته بودند روایات را و فرموده بودند که ملاک در تحقق استبراء در حیوان جلل عبارت از این است که اون مدت منسوس سپری شود. اگر برای شتر 40 روز است، 40 روز باید بگذرد. اگر برای بقر 30 روز است، باید بگذرد و هاکذا. و اون چنان راجع به این نصوص حساب باز کرده بودن که فرموده بودن و این بقیه عنوان الجلل بعدن قضائها، یعنی ولو عنوان جلل هم باقی باشد بعد از انقضاء این مدت برای ما مهم نیست، برای ما سفری شدن این برهه زمانی است. اگر این برهه زمانی سفری شد، ما میگیم استبراء تحقق پیدا کرده. ولو عرف بگه نه بابا، این حیوان هنوز حالت جلل دارد، آیون فرموده بودند که نه. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه اول استبعاد کردند، فرمودند بعید میدونیم بزرگان این نظر را داشته باشند. لذا فرمود فهوه، یعنی این قول، الا تقدیر صحت نسبه که وهی مستبعده مندفع اون به وجه. این نسبت الا تقدیر صحت که بعید هست این نسبت درست باشد به این بزرگان، دو تا اشکال جدی دارد. اشکال جدی اول شما لازم فرمودید این بود که این روایات ضعافن و روایات ضعاف نمیشه اینقدر حساب براشون باز کرد که ولو عنوان جلل باقی باشد اینا ملاک عمل برای استبراء است. اشکال دوم این بود که ارتکاز در اذهان، این که میگویند حرمت عقل یا نجاست بول و روس و امثال ذالک با این مدت منسوس از بین می رود، این مربوط به جاییست که بفرمایید عنوان جلل زائل شده باشد. این چه کاریست که ما مدت را سپری کنیم ولی در این حال عنوان جلل به قوت خودش باقی باشد؟ این فرمایشی بود که ایشون فرمودن. در ادامه فرمایش دیروزشون مرحوم آیت الله خویی یک مطلبی مطرح می کنند برای تبیین بیشتر هم نقطه نظر خودشون که نقطه نظر مرحوم سید بود، و اون عبارت از این بود که ملاک زوال عنوان جلل است. ملاک زوال عنوان جلل است، منتهای مراتب مسئله مضی مدت منسوسه علی نحو الاستحباب است. خب ایشون می‌فرماید همونطور که ما این مطلب را در جای دیگری مطرح کرده ایم، مثلا در امری که وارد شده در شستن لباس متنجس به بول. تو روایت دارد که اگر لباستون متنجس به بول شد اغسل هم مرتین. این در روایت وارد شده. یا مثلا اگر بدنتون متنجس به بوله مثلا این شکلی آب بریزید. یا در باب استنجا مسح با سنگ مثلا اونجا وارد شده که استنجا کنید با سنگ. سوالی که در اونجا مطرح است این است که این روایاتی که امر به غسل مرتین کرده در باب بول، امر به استنجا کرده اونجایی که با سنگ میخوایم استنجا کنیم با سنگ، هر شبت خدمتتون میگن که ایشون میگن خیلی طبیعی است، خیلی طبیعی است. اگر تو روایت وارد شده غسل مرتین، اگر تو روایت وارد شده استنجاء با سنگ، مفروض این است که نجاست زائل شده باشه. صرف این که من بگم دو بار شستم التماس دعای مخصوص، سه بار با سنگ استنجا کردم التماس دعای مخصوص، این حرفا نیست. به تعبیر روشن‌تر اینها به عنوان اماره بر این است که مثلا با این اقدامات بفرمایید نجاست زائل می شود. در مانعنفی هم همینطوری است. اگر مدتی در روایات آمده و بیان شده و از اون بر هم یه عنوانی ما داریم که این عنوان باید تغییر کند تا متناسب با اون حکم هم تغییر کند، جلل آمده این عنوان تحقق پیدا کرده، حکمم بر او بار شده، حکم عبارت از حرمت العقل، حکم بار شده علا فرض نجاست البول و نجاست الروس، خب بله این عنوان اگر از بین نرود چطور این حرمت تبدیل به علیت می شود؟ اگر این عنوان از بین نرود چطور این نجاست بول و روز تبدیل به مثلا طهارت می شود؟ ما به صرف این که حالا یه مدت منسوسه گذشته بگیم داستان تمام. لذا میگه اول فرمود بعید است از این آقایون، و علاوه بر این اگرم این نسبت صحیح باشه دو تا اشکال جدی برش وارده و نظیرش هم همین مطالبی است که در ابواب دیگر فقه آمده. اغسل هم مرتین در باب فقه آمده که استنجا با سنگ، یعنی خود این موضوعیت دارد یا به تعبیر طلبگیمون بفرمایید موضوعیت دارد اینا، یا به تعبیر طلبگیمون طریقیت دارد. اینا طریقون الى طهارت، نه این که خودش موضوعیت داره بگیم سه تا سنگ تمام ولو نجاست منوز باشد. بنابراین اونم دیگه معید بعدی که دیروز عرض کرد، نه این که مجرد غسل با ریختن آب یا مسح به احجار سگانه بگوییم کفایت می کند در حکم به طهارت، ولو این نجاست همچنان به حال خودش عرشبت باقی باشه. البته ایشون این نکته را مطرح می کنند، میگن البته ما شرط نمی کنیم که موضوع مثلا در اینجا هرچه هست قبل از غسل و شستن یا قبل از انقضاء مدت منسوس مرتفع شده باشد، ما یه حرفو نمیزنیم، ممکن است همزمان با مدت منسوسه از بین رفت برود، عرشبت خدمتون میگه که ولی این که شما بفرمایید زمان انقضاء پیدا کند ولو اسم جلل باقی باشه داستان تمام، این حرفا پس ما قید نمی کنیم حتما قبل از انقضاء مدت جلل از بین رفت، همزمان با هم عرشبت خدمتون میگه که میتوانند. بنابراین انقضاء صرف مدت منسوسه به تعبیریشون کفایت نمی کند که ما بیایم حکم به حلیت لحم حیوان بکنیم، حکم به طهارت بول و روس و امثال ذلک، و در این حال که موضوع به قوت خودش باقی است. خب عرض شود خدمت شما مرحوم آیت الله خویی یه نکته دیگری دارن، اینم قابل استفاده است برای شما فضلای عزیز و بزرگوار. ایشون میفرمایند البته اگر این اخبار وارده ما همین در ابل چقدر، در بقر چقدر، در غنم و شات و دجاجه و امثال زانه، اگر به حسب سند درست باشه، ایشون میفرمایند ممکن است که ما قائل باشیم که طهارت مدفوع این حیوانات جلال حلیت لحمی اینها متوقف است بر انقضاء مدت منسوسه بعد از زوال عنوان. گرفتید مطلب چطور شد؟ ها. میگه تا اینجا که ما اینطوری حرف زدیم، خیلی رو روایات حساب باز نکردیم، به دلیل اینکه این روایات روایات ضعاف بود. اما اگر کسی آمد گفت نه آقا این درست است، اون درست است، این موثق است، این صحیح است، این صحیح اعلایی است، از این حرفایی که معمولا میزنن، میگه اگر این شد اون موقع یه نکته مهم میشه مسئلتون. اگر تحقق از زوال، زوال عنوان، زوال عنوان جلل، اگر عنوان جلل زائل شد در تاریخ 35 روز، در حالی که بر اساس روایات در باب ابل 40 روزه، میگه اگر روایات صحیح شد ولو عنوان جلل بفرمایید زائل بشود، باید صبر کرد تا انقضاء مدت که بشود 40 روز. توجه فرمودید نه؟ چون در این صورت ایشون میگه این تهدید یه حکم تعبدی خواهد بود. تهدید یعنی این معین کردن این زمان، محدد کردن این زمان یک امر تعبدی میشود و در نتیجه تنها به زوال جلل نمیشود اکتفا کرد و بگوییم حکم قبلی دیگه مرتفع شده، یعنی حرمت مرتفع شده به جاش حلیت میاد، نجاست مرتفع شده به جاش عرش و طهارت میاد. نه، باید این مدت منسوسه بگذرد. اما اگر گفتیم نه تمام نیست این روایات، عرش و خدمتون، اون موقع اگر فرمودید یا آفرین دارید، احسن، اون موقع معناش این میشود که ما اون چی که برامون ملاک عمل است زوال عنوان جلل است. اگرم در رابطه با انقضاء مدت سخنی گفته میشود صرفا از باب ندب و استحبابه، نه یه امر تعبدی که پایبند به اون باشیم و بگیم جلل روز 35، روز 30 تمام شده، 10 روز دیگه، 5 روز دیگه لازمه صبر کنیم. اینم فرمایشی است که ایشون دارن. بنابراین مفهوم جلل ایشون میفرمند مثل بقیه مفاهیمه، چون تو ذهن دوستان این بحث هم آمده بود که بیمازای تحقق الجلل، مثلا جلل چطوری تحقق پیدا میکنه؟ حیوان مثلا 2 روز بره عذره انسان را بخوره میگن حیوان جلال، 1 روز و 1 شب بره بخوره میشود حیوان جلال، 1 هفته بخورد میشود حیوان جلال. ایشون میگه ملاک در اینجا عرفه در تعیین، و اگر عرف این حیوان را گفتن دیگه این حیوان نجاست خار شده، عذر خار شده. عرض شود خدمتتون این که ایشون میفرماید که لذا اینی که گفتن، عرض شود خدمت شما به این که گاهی از اوقات یک شبان روز یا گاهی از اوقات اون حالت بدبویی در گوشت و پوست او به وجود میاد، یا این که عذر جزء بدن او محسوب بشود، اینا ملاکای درستی برای بفرمایید جلل نیست. یعنی نمیشود روی یک شبان روز حساب کرد، نمیشود روی بو حساب کرد، نمیشود روی این که بگیم اثر جزء بدن شده باشد. یه امر عرفی میدونن که باید به عرف مراجعه کرد که اگر ما علم به حدوث آن پیدا کردیم جلل تحقق پیدا میکند، و برای ارتفاع اونم باز دنبال عرض شود خدمتون همون عنوان عرفی هستیم. منتها راجع به روایات اگر صحیح بودن به عنوان یه امر تعبدی ولو جلل زائل بشود باید صبر کنیم تا منتفی بشود، منقضی بشود. اگر روایات عنوان استحباب داشت علی نحو الاستحباب صبر میکنیم تا منقضی بشود. این عرض شود خدمت شما به این که تا اینجا
اگر روایات صحیح بودن،
امین ما یه فرض گفتیم دیگه، همون فرضی که ما گفتیم میخواید بفرمایید.
بعد اینجا
بله، ملاک اصلی اونه، ملاک اصلی زوال عنوان جلل. منتها چون روایات صحیح بودن ما به اعتبار تعبد به روایات گفتیم صبر میکنیم تا زمان منقضی بشه. ولی اگر زمان منقضی شد ولی هنوز عنوان جلل به حسب عرف باقی است، باید صبر کنیم تا صدق کند زوال عنوان جلل. بله. خب مسئله تو هست شما که از بزرگانید چرا اینطوری میفرمایید؟ اصلا روایت هم نشه ملاک حکم حدوثاً به بقائن دار مدار موضوع این ده بار روزش خونده این آقای بزرگواری عقل حاکمه در دنیا که احکام تابع موضوعات است. اگر موضوع جلال در جایی تحقق پیدا کرد الحکم یترتب علیه، اجازه بدید. و کی این حکم برداشته می شود؟ زمانی که موضوع برداشته می شود. نیاز به روایت ندارد. شما ظاهرن بناتون بر این که گوش بدید نیست. آقای بزرگوار ما با چند ادبیات صحبت کنیم؟ اولا گفتیم این روایات مربوط به همه موارد نیست. خب اینه بله، اونم بله، خب درست میشه. عزیز من تعبد که ما نمیتونیم، یعنی ما گفتیم این روایات اولا ضعافن، ثانیا این ضعاف بودنشون برای ما مسلم است، یعنی جای بحث نیست، ضعاف بودنشون مسلمه با این فرض. تازه سیم که باشن مربوط به همه موارد نیست، تازه سیم باشن خودشون هم اختلاف درشون هست. امروز من روایتشون میخونم خدمتون راجع به همین بخر، یکی میگه 30 تا، یکی میگه 20 تا، یکی میگه 40 تا. خب آدم تو این وسط چیکار بکنه با این روایات؟ الان من روایتش امروز براتون میخونم، اونی که عروض من عرض کردم هم روایات ضعیفن و هم اختلاف در روایات وجود داره، امروز شاهد بر این مطلب خدمتون میخونم که این اختلافات هم تو این روایت هست. یعنی نمیشه خیلی پایبند به روایت بود. بله یه حکم مبنایی علی احکام و تتبع الموضوعات یا تتبع الموضوعات تابع موضوعات، هر موقع موضوعی بود حکمم برش بار میشود. شما میگید این خمره، میگن نجسون او حرامن، میگن سار خلن، میگه حلالون. اینه دیگه، دو تا چهار تا جای بس نداره. اون بحث عرقش هم گفتیم باید احتیاط کرد از عرقش، قبلا گفتیم عبارت بود. خب اجازه بفرمایید مسئلتون جدیده، کسی که اینجا سوالی نکرد دیگه تمام شد مسئله. شما بفرمایید، شما که از بزرگانید تسامح در ادله سنن خود نکرد کیش بنده خدا با ما. بله مبنایی میشه، بعد منم که دارم میگم ما بر مبنایی که تسامح در ادله سنن و قبول داریم داریم یه حرف میزنیم. جناب عالی اگه مبنات این نشود هیچ اصلا اعتراض نکن به روایت، بگی ضعیف عمل نمیکنه. اما اگر در حدوث و بقا شک کردیم، تا اینجا خوب دقت بفرمایید، تا اینجا مربوط به مواردی بود که من یقین به حدوث جلال داشتم حکم برش بار میکرد، یقین به زوال جلال داشتم باز حکم جدید برش بار میکردم. مسئله تو اگر در حدوث بقا شک کردیم که آیا جلال تحقق پیدا کرد حدوثاً، باقی هست همچنان یا باقی نیست؟ عرشبت ایشون میفرمایند که باید به مقتضای قواعد عمل کنیم. گاهی قاعده اقتضای رجوع به عموم به اطلاق دلیل دارد، در بعضی از موارد این شکلی است، ما به عمومات مراجعه میکنیم، عمومات هم اصل حلیت را برای ما ثابت میکند. و گاهی از اوقات هست که نه، اصل جلال برای ما ثابت شده، شک در بقا اون داریم، استثناء. یعنی اگر در اصل حدوث جلال شک کردیم به عمومات و اطلاقات مراجعه میکنیم، عمومات حل، اطلاقات حل دست ما را باز گذاشت. اگر اصل جلال تحقق پیدا کرد در بقا اون شک کردیم، به استثناء مراجعه میکنیم به حسب مقتضای قاعده. به عمومات چرا؟ کجا موضوعی است؟ من شک میکنم که آیا جلالی به کار هست یا جلالی به کار نیست. خب چیکارش میکنیم؟ اون یه بحثی است، اون یه بحثی است. شما اجازه بفرمایید در این که نمیتونیم جاش اینجا نیست. حالا یه بحثی هست که من به نظرم باید یه توضیح بدم، چون فرمودید باید شنبه فردا که تعطیله، چهارشنبه هم که نمیدونم، والا ما بین تعطیلین که ندارن تعطیل، انشالله که بیم چه جا؟ چهارشنبه شب مبسه، یا یعنی من میگم روز چهارشنبه میگه شب چهارشنبه مبعث، اولا شب چهارشنبه مبعث نیست، شب پنجشنبه مبعث. معلومه اون چهارشنبه ای که در بعضیا اثر میکنه اثر کرده از الان. من روز چهارشنبه عرض میکنم ساعت 9 ادنا مناسبتی علما تعطیل میکنن. خب عرض شود که از این که بگذاریم، حالا من اون توضیح و انشاءالله شنبه خدمتون عرض میکنم که گاهی شبهه مفهومی از گاهی شبهه موضوعی است، یه بحث نسبتا خوبی است، من اشاره کنم. خوب مرحوم سید اشاره فرمودند بعد از این مطلب، فرمود و الاحوتو مع زوال الاسم مزی المدت المنسوسه فی کل حیوان به هذا تفصیل. تفصیلش بود فی الابله الى 40 یوما، فی البقره الى 30، فی الغنمه الى 10 ایام، فی البته الى 75 چون روایاتش مختلفه، فی الدجاجه الى 3 ایام و فی غیرها یک فی زوال الاسم. حالا یکی یکی متناسب با این موارد ببینیم روایات چه گفتن. در رابطه با شتر در بعضی از اخبار بهش تصریح شده، مثل خبر مسمع عن ابی عبدالله علیه السلام همین 40، قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین الناقه الجلاله لا یؤکل لحمها ولا یشرب لبنها حتا تغذی یا تغذا 40 یومن. شتر جلاله نه گوشت اون خورده می شود، نه از شیر اون آشامیده می شود، تا این که 40 روز عرشبت غذای حلال به اون داده بشود، یعنی از اون حالت نجاست در بیاد. و سائل جلد 24 ابواب الاطعمه المحرمه باب 28 حدیث 2. این روایت لا بأس به ظاهرا. از اون جمله باز روایت سکونی است، اینم همین 40 را دارد. ان الناقه الجلاله لا يؤكل لحمها حتى ارشبت تقيد 40 يوما، گوشتش جایز نیست خوردن مگر اینکه 40 روز اینو مقید کنن، مهار کنن، کنترل کنن، مراقبت کنن تا غذای نجس نخورن. وسائل جلد 24 ابواب الاطعمه المحرمه، اینم عرض شود خدمتتون این که راجع به این. بعضی دیگر از اخبارم تقریبا همین مضمون. حالا بیا سراغ بقر اوغاس. سید فرمود و فی البقره الی 30، دلیلشون خبر مسمع بنابر روایت کافی عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الناقه الجلاله لا یؤکل لحمها ولا یشرب لبنها تا آخر همون 40 یومن، والبقره الجلاله لا یؤکل لحمها ولا یشرب لبنها حتی تغذی یا تغذی 30 یوم. این مطابق با اون چه سید فرموده. وسائل جلد 24 عرض شود خدمتون باب 28 از ابواب اطعمه محرمه حدیث 2. مشهور اونگونه که در شرایع آمده بنابر نقل مرحوم حکیم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرمودن که عرض شود خدمت شما به این که بلکه در خلاف و غنیه ادعای اجماع شده که استبراء بقره به 20 روز است. اولین آثار اختلاف پیدا شد، ادعای اجماع. در خبر سکونی هم عرض شود خدمت شما به این که همین مطلب وجود دارد، قال امیر المؤمنین الدجاجة الجلاله لا یؤکل لحمها حتی تقید 3 ایام، این مرغ 3 روز، و البته الجلاله 5 ایام، اینم بنابر یه نقل دیگه هم میگه 7 ایام، و شات الجلاله 10 ایام. رو شات خیلی اختلاف ندیدم. حالا نگاه کنید، و البقره الجلاله اون روایت 30 داشت، اینجا داره 20 یوم، و ناقه الجلاله 40 یوم. وسائل جلد 24 باب 28 از ابواب الاطعمة المحرمه حدیث 1. خیلی جالبه در رابطه با همین بقر در بعضی از روایات آمده الى 40 یومن، یعنی عین ابه، و فی الغنم الى 10 ایام. سید می فرمایند که ما این که مشهور نظرشون خلاف غنیه هم ادعای اجماع برش دارن به خاطر روایت سکونی و مسمع که خدمتون خوندیم تو اونا راجب غنم و شات همون عرشبت 10 روز بود. مرحوم صدوق فرموده 20، این من اشتباه کردم گفتم اختلافی نیست، تو این اختلاف باست 20. بعد میگن ولم یعرف له دلیلون، دلیلی هم ما جای سراغ نداریم. صاحب جواهر فرموده لم نجد له دلیلن، این 20 از کجا آورده؟ الا ما فی کشف اللثام من انه روی فی بعض الکتب عن امیر المؤمنین، که همون 20، و عن الاسکافی، جالب، انها 14. ببینید کدام از بزرگان داشتن میفرمودن که چرا مثلا چنین، همین بزرگ اینجا، و فلبته الى 5، اجازه بدید، او 7، این حرف سیده راجب اولی که 5 باشد در خبر سکونی آمده بود اینطوری ولبته الجلاله به 5 ایام، و در خبر مسمع هم آمده البته الجلاله لا یوکل لحمها حتی تربا 5 ایام، تربیت بشه. مشهورم به همین خبر اعتماد کردن، اما قول به 7 روزم جناب شیخ در خلاف آورده و به اون اعتماد کرده به خاطر خبر یونس اونجا 7 ایام مطرح شده. و فی الدجاجه الى 3 ایام، مشهور بر همین هستن، خلاف ادعای اجماع کرده، روایت سکونی هم به اون اشاره کرده و همچنین روایت مسمع که فرموده تربت 3 ایام. ولی همین دجاجه 3 ایامی که ادعای اجماع شده در خلاف، در روایتی آمده یومن الاللیل، یومن الاللیل، یه روز تاشم الاللیل، اما نیش بالا روز. و نسبت به سایر مواردم که دیگه نشسته پاک است، تابع چه بود آقا؟ زوال عنوان، که حق مطلب همینه. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این بحث رو تمام کردیم، منتها یه وعده اجمالی با آقا دادیم، یادم باشه شنبه بگم که شبهه مفهومی و اینا مشکلشون اجماعات مدرکی احتمالاً باشه. مشکل اجماعات در اینجا اینه که اجماعات مدرکیه، یه کسی به یه روایت اعتماد کرده، ادعای اجماع کرده، خیال کرده بقیه هم بر اساس این روایت عمل میکنه. انشاءالله روز شنبه بعد از این بحث مقدماتی از ثانی عشر میخونیم حجر الاستنجاء. شنبه دیگه، چهارشنبه که بحث تفسیری داره، حجر الاستنجاء، این هم جز مطهرات حساب کردن. حالا آیا مطهر هست مطهر نیست، انشاءالله که بحث میکنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا.